بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الخامسة يشترط علم السمن قدرًا وجنسًا ووصفًا. بحث های قبل از این الخامسه مربوط به عبد و چنیز است، به همین خاطر چون مبتلا به نیست مرسوم نیست خوانده بشود. اما من یه توضیح اجمالی عرض کنم. مسئله رابعه چه در رابطه با جنایات برده است، اگر بردهی جنایت بکند آیا بازم برده جانی رو میشه فروخ یا نه، این بحثشه. در ادامه مسئله ثالثه چی این بود، باید مبی تلگ باشه، آزاد باشه. گفتیم پس وقف رو نمیشه فروخت چون آزاد نیست، تلگ نیست، در بنده، حبس ملک شده. مورد دوم هم که نمیشه فروخت، کنیزیست که مادر شده از مولاش، ام ولده، اینم نمیشه فروخت چون این کنیز در معرض آزادیه. چجور در معرض آزادیه؟ وقتی مولا بمیره خب فرزند این کنیز هم جز وارثینه، پسر مولاست. اموالی که تقسیم میشه، اولین مالی که به پسر میرسه مادره، و چون پسر مادر رو نمیتونه مالش بشه، پسر پدر رو نمیتونه مالش بشه، عمودین نسبت به هم ملکیت نمی آورن، فلفور آزاد میشه. پس مادر در معرض آزادیه و این مولا بعد از این که این کنیز رو مولد کرد نمیتونه بفروشه، این دیگه ملک تلگ نیست. بعد مرحوم شهید اول 8 مورد استثناء میکنه، میگه در این 8 مورد میشه فروخت مولد رو. مثلا اگر ورشکسته شده دیگه میتونه بفروشه، اگر این کنیز طوریست که اقرباش مرده وارثی جز این کنیز نداره، خب این کنیز آزاد میشه، یعنی باید بفروشه و زود آزاد بشه. مواردی 3-8 مورد آورده. بعد شهید ثانی هم 12 مورد اضافه کرده، شده 20 مورد. در 20 مورد ام ولد رو میشه فروخت، اما قانون این است ام ولد چون تلگ نیست، مقید در بنده، نمیشه فروخت. این خلاصه این مسائلی است تا خامسه است. اما مسئله خامسه اینه که باید ثمن معلوم باشه عند العقد، حین العقد. مثلا شما این دوچرخه رو میفروشید به این مقدار معین از پول، لزومی ندارد ثمن پول باشه، متعارف پوله، ثمن ممکنه کالا باشه. دوچرخه رو میفروشی مثلا به 100 کیلو برنج، به 100 کیلو گندم، عیبی نداره، ولی باید ثمن معلوم باشه، هم مقدارش، نمیتونی بگی به گندم میفروشم، باید بگی 100 کیلو گندم، 100 مقدار معین باشه، 1 عدد دوچرخه، جنسش معین باشه، به گندم میفروشم، نه به چیزی میفروشم، به 100 کیلو چیزی نمیشه. یا حتی در بعضی شهرها اون موقع درهم مختلف بود، الان هم درهم مثلا کویتی داریم، درهم اماراتی داریم، عراقی داریم، اینها مختلفه، باید جنسش تعیین بشه. صرف 100 درهم میفروشم، اگر در شهر چند نوع درهم است باید جنسش معین باشه، پس مقدارش، جنسش و وصفش. اگر مثلا میفروشه با فلان وصف، مجهول نباشه وصفش، صفتش مجهول نباشد. اینها شرایط ثمن هست. پس اگر با جهالت به یکی از این شرایط بیعی تحقق بیابد، اون بیع باطله. پس در عقد بیع، حین العقد باید ثمن معلوم باشه، مقدارن، جنسن، وصفن. چنانچه مبیع هم باید معلوم باشه، اما این مسئله در رابطه با ثمنه. اما اگر فروخته شد مثلا به حکم یکی از متبایعین، اینو چند میفروشی؟ میگه فروختم بهت، هر مقدار قیمت بعدم میذاری عیب نداره، من فروختم. این باطله. یا ببر بعدن صحبت میکنیم، اینو فروختم بهت، بعدن قیمتشو تعیین میکنم، این باطله. یا ببر برادرت هر مقدار تعیین کرد به همون ثمن، این باطله. پس باید معلوم باشد حین العقد. اگر باطل شد و معامله با این وضعیت، باید برگردونه مبیع رو. حتی غیر از مبیع اگر استفاده هم کرده، باید اجرت اونها رو بده تو مال غیره. مثلا ماشین رو به این نحو بفروشه، دوچرخه رو به این نحو بفروشه، یک ماه هم در دست مشتری باشد، باید دوچرخه رو برگردونه، اجرت یک ماه هم بده که استفاده کرده. بهش میگن منافع مستفاد، استفاده شده. چه حتی استفاده نکرده ولیکن یک ماه در دستش بوده، میتونست استفاده کنه، منافع غیر مستفاد، اینا رو ضامن است. تا اینجا بخونیم. الخامسه تو یشترت و علم و ثمن، شرط است علم به ثمن. قدرن از جهت مقدار، و جنسن از جهت جنس و از جهت وصف. مقدار ثمن، جنس ثمن، وصف ثمن باید معلوم باشه. قبل ایگای عقد البیع، قبل از اینکه میخوان انشاء کنن عقد بیع رو، باید معلوم باشه. یعنی مشتری هم باید بداند به چه مقدار، به چه جنسی، به چه صفتی از ثمن بایه هم باید بدون. فلا یصح البیع، پس بی صحیح نیست به حکم احد المتعاقده، به این چه بی کنن در مقابل ثمنی که احد المتعاقده حکم خواهد کرد. مثال زدم دیگه، این دوچرخه رو میفروشم در مقابل هرچه حکم کنی بدی، یا هرچه من حکم کنم بدم، بعد از این چه فروختم هرچه تصمیم میگیرم، یا تو هرچه تصمیم گرفتی، یا فلانی هرچه تصمیم گرفت، اینا باطل. او اجنبیه، یعنی به حکم اجنبیه. فلا یصح البیع به حکم احد المتعاقدین، فلا یصح البیع به حکم اجنبیه، فلا یصح اتفاقا، اجماعا صحیح نیست. میگه خب در بعضی روایات و مداخه، میگه و این ورد فی روایت شاذت جواز و تحکیم المشتری، ولو در روایت شاذی اومده چه بیعی که در اون بیع مشتری رو حکم قرار بدیم، تو هرچه بعدن تعیین کردی ثمن رو اینو به تو فروختم، اومده چه جایز این بیع، ولو اومده، ولیکن چون روایت شاذی است، مخالف روایات مشهور دیگریست، این قابل اعتنا نیست. ولو این گونه روایت هم وارد شده، نه، شرط ثمن این است مجهول نباشد در حین عقد. خب کسی که این گونه باشد در روایت اومده چه نه در روایت این ادامه روایت شازده ها فیلزمه الحکم بالقیمه فما زاد. بر اساس این روایت شاز اگر صحیح می دانستیم این گونه حچم بودن مشتری رو، یعنی به تعیین مشتری این بیع و به فروخته، روایت اینه چه مشتری وظیفه‌اش این است یا به مقدار قیمت بازاری تعیین کنه یا بیشتر، دیگه از فرصت سو استفاده نکنه. یعنی اگر روایت شاز رو قبول می‌کردیم فیلزمه بر مشتری لازم بود الحکم بالقیمه فما زاد، حکم کنه چون حچم شده تعیین کنه به قیمت نه به ثمن، یعنی قیمت بازاری این کالا چقدره اونو تعیین کنه در ثمن یا زیادتر، دیگه کمتر از قیمت بازاری نمیتونه تعیین کنه سو استفاده کنه. لکن ما از اصل قبول نداریم، اصلا حچم شدن رو تعیین رو به دست مشتری دادن یا به دست بایع دادن یا به دست اجنبی دادن بعد از اینکه بی تحقق بیاود ما باطل می دانیم. اگر باطل نمی دانستیم و روایت فتوا می دادیم این می شود. خب پس فلا یصح البیع به حکم احد المتعاقدین ولا یصح البیع به ثمن مدخول الگرد، همچنین بیع صحیح نیست در مقابل ثمنی که مدخول المقداره، مقدارش معلوم نیست. مثلا میگه من این دوچرخه رو میفروشم هرچین تو دستت پوله بده، مقدارش معلومه و این شوهده ولو مشاهده بشه ها، هرچی تو دستت الان، یه وقت مشاهده نمیشه میگه چه هرچی تو چیفته داخل چیفته، این مشاهده هم نمیشه، یه وقت نه مشاهده میشه میگه هرچی الان تو دستته چه من میبینم به همون مقدار این دوچرخه رو میفروشم، مقدارش نمیدونی، نه این باطله، مدخول المقدار ولو مشاهده هم بشه باطله، چون مشاهده رفع جهالت نمی کنه، بقاء الجهالت، پول مشاهده هم بشه ممکنه این ورانور بشه، مثلا 10 تا اسکلاسه 11 تاست 9 تاست، این مشاهده هم بشه دقیق مقدارش معلوم نباشه باز مدخوله، بقاء الجهالت و ثبوت الغرر، باز غرر هست. غرر یه اصطلاحی است دو معنا داره، یه معناش جهالت، یه معناش ریسک و خطره. پیامبر از بیع غرری نهی کرده، نهی النبی عن بیع الغرر یا نهی النبی عن الغرر، اینو بعدم بحث خواهیم کرد آیا غرر فقط در بیع مبتله یا عامه. فعلا بیع قراری بحث میکنه، بیعی که مدخوله اینو میگم بیع قراری، چه بیعی که ثمنش مدخوله، چه بیعی که مبیعش مدخوله، چه بیعی که هر دو مدخوله، یا ریسکاوره خطرآوره، مثلا شما دوچرخه رو میفروشید با این پولی که در چیفشه، ممکنه در پول در چیف اصلا یک اسکناس 10 تومانی باشه، فکر میکنیم مثلا 20 تا اسکناسه 30 تا اسکناسه، به همین خاطر ریسکاوره. غرر پس یا جهالت یا ریسک خطره، در هر حال بیع غرری مباطله و ثمنی که مدخول المقداره غرر ثابته، غرری که المنفی معها، غرری که حتی با مشاهده هم نفی شده، یعنی غرر حتی مشاهده هم کنی غرر نفی شده، باید غرری نباشد. خب این فتوای ما شهید اول و شهید ثانی هم توضیح داد، خلافاً لشیخ فی الموزون، بر خلاف شیخ طوسی در کالاهای موزون، که مرحوم شیخ طوسی در کالاهای موزون مدخول مقدار مدخول ثمن اجر کالای کشیدنی باشه، وزن کردنی باشه، میگه اشکال نداره. میدونی چه؟ کالاها به اعتبار اینکه در عرف چجور فروخته میشه موزون، معدود، مشاهد و مچیده. بعضی کالاها با مشاهده فروخته میشه، مثلا خونه. الان خونه ها رو، زمین ها رو با متر میفروشن، ولیکن ممکنه بعضی جاها با مشاهده بفروشن. این خونه رو چقدر میفروشی؟ چقدر میخری؟ ولو مترش رو هم ندانی، با مشاهده است. یا مثلا ماشین با مشاهده فروخته میشه. بعضی کالاها با وزنه، موزونه، وزن میکنن، میوه ها رو وزن میکنن. بعضی کالاها با عدده، مثلا بعضی جاها تخم مرغ با عدد فروخته میشه. با الان ممکنه گوسفند رو با عدد بفروشن، بعضی جاها ممکنه با وزن بفروشن. پس مچیل با پیمانه، مثلا شیر رو قبلا با وزنه میفروشتن، با پیمانه میفروختن، یک پیمانه، دو پیمانه، سبدی. خب پس مچیل داریم، موزون داریم، مشاهد داریم، معدود داریم. اینا یادتون باشه، چون این احکامش بعضا جداست. مرحوم شیخ طوسی فرموده اگر سمن از موزون باشه، سمن نوعا پوله، اما ممکنه سمن پول نباشه، وزنی چیزایی باشه که وزن میکنن، مثلا گندمه. میگه من این دوچرخه رو میفروشم به 100 کیلو گندم. خب شیخ طوسی میگه چون سمن موزون شد، گندمه، عیبی نداره، بجه به این کیسه گندم میفروشم ولو مقدار سمن مطحول باشه اشکال نداره، چون سمن موزونه. در سمن موزون جهالت اشکال نداره، خلافا للشیخ فی الموزون و للمرتضى فی مال السلم. ما دو نوع بیع داریم، در حقیقت سه نوع بیع داریم. یه بیعی که هر دو طرف نقده، هم سمن نقده، هم مسمن نقده، بهش میگم بیع نقد. یه بیعی که نسیه است، یعنی سمن رو الان نمیدی، مسمن رو میگیری، سمن رو یه ماه بعد میدی، بهش میگن نسیه. یه بیعی برخلاف نسیه است، پیش فروشه، سمن رو میدی بعد مسمن رو یه ماه بعد، مثلا ماشین پیش فروش فروخته میشه به فرض، یا خونه ای آپارتمانی پیش فروش فروخته میشه، اینجا برعکس نسیه است. اینو میگن بیع سلم، بیع سلف، هر دو میگن سلم و سلف، یعنی پیش فروش. احکامی داره خواهیم خود جدا. پس نسیه داریم، نقد داریم، سلم داریم. برخلاف سید مرتضی در مال سلم، در مال سلم ایشون معتقده که عیب نداره، این مدخول بودن اشکال ندارد. اینم سید مرتضی، مدخول بودن اون مقدار سمن رو اشکال نمیدونه، میگه من این ماشین رو یه ماه بعد تحویل خواهم داد به این کیسه پولی که الان داری، به این کیسه برنجی الان داریم، ولی مدخوله، در سلم عیب نداره. و همچنین به خلاف ابن جنید در مجهول مطلقا اذا کان المبی صبرتن، اگر مبی صبره باشه، صبره یعنی کپه، صبره یک تپه مانند، مثلا میوه ها رو جمع کرده ای در باغات، این اتفاق میفته، اینو میگن صبره. خب تخمینی میشه گفت که مثلا این 100 کیلوست یا 110 کیلوست، ولی تخمینیه. این صبره اگر مبی صبره باشه اشکال نداره. سید مرتضی میگه چه؟ ابن جنید اسکافی قائله چه؟ مبی صبره باشد در این حالت مشکلی ندارد، مجهول باشد. یا مطلقا یعنی چه؟ مجهولیت، در سمن باشه چه مطهوریت در مسمن باشه، ایشون هر دو رو میگه. پس برخلاف ابن جنید در مطهول مطلقا، مطلقا یعنی فی السمن فی المسمن اذا کان المبی صبرتن، وقتی که مبی صبره هست، صبره رو توضیح دادم کپه است یا تپه مانند است مبی. البته مع اختلاف هما جنسن، به شرط اینکه سمن و مسمن جنسشون متفاوت باشه، چون هم جنس باشن مثلا یه نفر باغبان اومده باغ همسایش دیده چه پرتقال های این جنسش یه نوع هست، پرتقال های این فرد جنسش مختلفه، میگه یه صبره از این رو با یه صبره از اون خرید فروش کنیم، این باطله. نه از باب این چه صبر مطهوله، به نظر ابن جنید میگه از باب این چه رباست، چون در همجنس باید مقدار مساوی باشه، چون اینجا معلوم نیست مقدار مساویه، صبری فروخته میشه، صبری یه نوع فلهی فروختنه دیگه، این کپه از میوه پرتقال در مقابل اون کپه از میوه پرتقال، این باطله به جهت ربا. اما اگر همجنس نبودن، این کپه از میوه پرتقال در مقابل اون کپه از گندم، مزرعه گندم داره میخوان معاوضه کنن، میگه صبره باشه اشکال نداره، مبی صبره باشه اشکال ندارد، به شرط اینکه همجنس نباشد. ما هیچ کدام از این فتاوای این سه بزرگوار رو در اون محدوده های خودش چه فرمودن قبول نداریم، نه فتوای شیخ طوسی رو، نه فتوای سید مرتضی رو، نه فتوای ابن جنید رو. ما معتقدیم چه مبی صبره باشه، چه بی سلم باشه، چه سمن موزون باشه، باید معلوم باشه، مجهول سبب میشه باطل باشه. خب پس لا یصح البی به سمن مجهول کرد. بعد میفرماید ولا مجهول صفه، همچنین ولا به مجهول صفه، صحیح نیست به مجهول صفه، یعنی سمنی که صفتش مجهوله. کمیت درهمه، مثلا بگه من به 100 درهم میفروشم، این چون درهم انواع داره، درهم عراقی، درهم کویتی، باید اون صفتشو بیاره. و این کانت مشاهدتن، ولو به شکل مشاهدهی باشه، در حالی که لا یعلم وصفها، البته بعضا مشاهده میکنه، با مشاهده وصفش معلوم میشه، میبینه چه درهم عراقیه، نه ولو مشاهدهی که لا یعلم وصفها، وصفش معلوم نباشه، بازم کافی نیست. اگر مشاهدهی که وصفشو معلوم کنه ایب نداره، اما مشاهدهی که وصفش معلوم نباشه کفایت نمی کنه، باید صفت سمن روشن باشه. البته این که مثال زدیم 100 درهم در صورتی که مع تعدد نقد الموجود، در صورتی که این اسکناس موجود در شهر متعدد باشه، یعنی شهر شهریست که انواع درهم ها خرید فروش میشه متعارفه، اما در یه شهری فقط درهم عراقیه، در خود شهرهای عراق مثلا بگن 100 درهم اشکال نداره، چون دیگه در اونجا نقدی که رایجه نقد یک صفته، اونم نقد درهم عراقیه، اونجا اشکال نداره. اگر متعدد باشد باید صفتش رو تعیین کنیم. و همچنین ولا مجهول الجنس، جنسش مجهول باشه سمن لا یصح البی به مجهول الجنس. و این علم قدرو، ولو مقدارش معلوم باشه، مثلا 100 کیلو این من دوچرخه رو میفروشم به 100 کیلو، به 100 کیلو چی؟ به 100 کیلو برنج، به 100 کیلو گندم، اون جنسش معلوم نباشه ولو مقدارش معلوم باشه بازم باطله، باید هم از جهت جنس، هم از جهت مقدار، هم از جهت صفت معلوم باشه، چون اگر جنسش معلوم نباشه بازم جهالت، بازم غرره. لتحقق الجهالت فی الجمیع، چون جهالت در همه این مجهولیت ها باز هست، چه جهالت وصفی، چه جهالت جنسی، چه جهالت مقدار. خب اصل مسئله تمام شد، پس بی باطله، بی صحیح نیست. فلو با اجزالش کان فاسدن، اگر این گونه بازم باشد، این گونه معامله کند، با مجهولیت معامله کند، بی باطله. خب ممکنه شما یه اشکالی کنید، بی معتاتی میشه دیگه، انگار لدعقل معتاد دیگه، انگار میخواد سیغه نخانه، بی تو به این مقدار، اشترای تو به این مقدار از فلان جنس، معتاد عملا انگار میخواد معامله. میگه در معتاد هم همه این علم ها شرطه، در معاتات فقط لفظ گفته نمیشه، عوض انشاء بعت و اشتریت با عمل، با اعطا این کار صورت میگیره، و الا تمام شرایط در معاتات هم باید باشه. میفرماید ولو با اجزالت کان فاسدن و این اتصل به القبض، ولو به این بیع فاسد قبض هم متصل بشه، که مثلا بعضی ها خیال میکنن این قبض لااقل از باب معاتات صحیح باشد. ولا یکون چل معاتات، مثل معاتات نمیشه. لأن شرطها اجتماع شرایط صحت البیع، چون شرط معاتات این است تمام شرایط صحت بیع، شرط متعاقدینش، شرط عوضینش، همشون، حتی شرط متعاقدینش، چون عرض کردیم بالغ باشه این معامله کننده، متعاقد مالک باشه، معزون باشه، مالک یا معزون باشه، یکی از اینا، در عوض اینم عوض تلق باشه، عوض مال باشه، ملک باشه، قدرت بر تسلیم داشته باشه، همه اینها در معاتات هم شرطه. سوا یه چیز، سوا العقد الخاص، فقط اون عقد خاصی که در اون بی هست اونو نمیخونن، ولی تمام شرایط صحت هست. یکی از اون شرایط صحت هم این است سمن باید معلوم باشه، پس در معاتات هم باید سمن معلوم باشه. خب فإن قبض المشتری المبیع والحالی هازا، اگر مشتری مبیع رو قبض کرد در حالی که اینگونه بود، یعنی سمن مجهول بود، خب گفتیم باطله، کان مضمونن علی، در ضمانت مشتری قرار میگیره این مبی. خب شما ممکنه بگید خودش داد دیگه، خودشم بده ضامنی، چون کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، قانونه، هر چیزی که صحیحش ضمانت میاره فاسدش هم ضمانت میاره. عقد صحیح بود شما پولشو باید میدادی، ثمن باید میدادی، الان چه باطله، بر عهدت ضامنی، اگر تلفم بشه باید قیمتشو بدی دیگه، قیمت باید بدی چون ثمن دیده نیست، ولی ضامنی. هر عقدی صحیحش زمان آور باشه فاسدش زمان آوره و بالعکس. مثلا هبه، هبه صحیحش زمان آور نیست دیگه، کسی به شما هدیه داد شما عوضش چیزی نمیدید، چه در بی عوضش ثمن میدی، پس زمان آوره، زمان یعنی جای خالی اون رو پر میکنی. در ما دو نوع زمان داریم، عیب نداره بین پرانتز اینا رو بدونید، یه زمان معاوضه داریم، زمان معاوضه با ثمنه، جای خالی اون کالا رو پر میکنی، فروشنده یه چیزی به چون داد در بی، شما جای خالی اون رو با ثمن پر میکنی، بدل مسماست، ثمن المسما بدل اوست، عوض اوست. این یه نوع زمان، زمان معاوضه نه، زمان این که تلف شده اونجا قیمت ماله، اونم زمانه، وقتی تلف شد تو ضامنی، یعنی جای اونو خالی رو پر کن. جای خالی رو چجور پر میکنن؟ با قیمتش، قیمتم بدل اون شیه، پس یه وقت بدل و شیه سمنه اون در بیع صحیحه، یه وقت بدل و شی قیمته اونم در بیع فاسده، در بیع اینه. در هبه ولی چون زمان آور نیست صحیحش، فاسدش هم زمان آور نیست. ف
کان مضمونن علی مشتری لان کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده. این قاعده است، هر عقدی صحیحش زمان آوره، فاسدش زمان آوره و بالعکس، یعنی هر عقدی که صحیحش زمان آور نیست، فاسدش هم زمان آور نیست. فیرجع به، پس برمیگرده به مبی بایه، یا فیرجع به، برگردانده میشه به بایه. یرجع خوبه، یرجع بایه بل مبی، بایه برمیگرده مبیشو برمیداره، باطل دیگه، و به زوائدهی، حتی نماعاتشو برمیداره، نماعات متصل باشه، منفصل باشه، گوسفند چاق شده یا بره زاییده، چون بی باطل همش مال فروشنده است. حتی اگر استفاده کرده، اجرت اون استفاده رو هم باید بده، و به منافع مستفاد، غیر منافع مستفاد، استفاده نکرده ولیکن یک ماه دستش بوده، باید اجرت یک ماه رو بده علل اقوام. خب الان تلف بشه، میگه تلفم بشه، بازم ضامنه، چون در بیع باطل مشتری ضامن قیمت تلفه. و یزمنه، ضامن است مبی رو، این تلفه، اگر تلف بشه، اتلاف نه ها تلف، یعنی گوسفندی به این شکل خریده چه مثلا ثمنش مدخول بوده، به ثمن مدخول المقدار یا مدخول الوصف یا مدخول الجنس خریده. خب این گوسفند در دست مشتری مرد، نه اینجا مشتری ذبحش کرد، اتلاف نیست، تلف، بازم ضامنه، باید قیمت این گوسفند رو بده. این تلف به قیمت یوم تلف، البته معیار قیمت روز تلف است علل اقوام. و قیل یوم القبض، بعضی گفتن نه، معیار روزی سه قبض کرده ای، نه روزی چه تلف شده. ممکنه روز قبض مثلا یه هفته قبض بود، قیمت گوسفند ارزون بود، الان جرونه، میگه بعضیا گفتن یوم القبض. و قیل، یه قول دیگر هم است، الاعلا منه الی، یعنی بالاترین قیمت از قبض تا تلف. مثلا طول یه هفته کدوم روز بالاترین قیمت بود؟ قیمت گوسفند، همونو میده. ایشون میگه و هو حسن، شهید سالم میگه این نظر درسته، خوبه. اگر تفاوت این قیمت در این یه هفته به خاطر خود مبی باشه، یعنی چاق شده، نه به خاطر اختلاف بازاری باشه، تورم نباشه، اگر زیادت و نقصان در خود گوسفند باشه، قیمت این ور اون ور شده، بالاترین قیمت. این کانت تفاوت، اگر تفاوت قیمت از قبض تا تلف به سبب نقص فل عین او زیادت، به سبب اینکه در این عین در مبی نقصان حاصل شده یا زیادت، چاق شده، لاغر شده، اما به اختلاف السوق، اما اگر این تفاوت قیمت به اختلاف سوقه، یعنی به خاطر بازاره، گوسفند هیچ تغییری نیافته، تورم این ور اون ور شده، فل اول و احسن، اون موقع قول اول یعنی یوم التلف معیاره، اون بهتره. خب قبلا عرض کرده ایم، بعضی وقتا مبی قیمیه، مثل گوسفند که مثال زدم، بعضی وقتا مبی مثلیه، مثل جندم، جندمی فروخته شده به این وضعیت، یعنی به ثمن مجهول المقدار، بعد جندم تلف شده، اینجا طرف مشتری ضامن جندمه، اما اینجا ضمانت به مثله، باید بره از بازار مثل اون جندم رو تهیه کنه و بده. ولو کان مثلیان، اگر این مبی مثلی باشد، ضمنه به مثله، اون مبی مثلی رو ضامن است در مقابل مثلش، یعنی مثلش رو باید بده. فا انت ازره، اما اگر مثلش در بازار پیدا نشه، فا قیمته، قیمتشو، قیمت کدوم روز؟ تلف اون مبین، میگه نه، قیمت یوم الاعزا، اعواز، اون روزی که مفقوده، یعنی روزی که در بازار دیگه نیست، قیمت اون روز رو حساب میکنن و میدن. میدونه چرا؟ چون در ذمه مشتری مثل هست، تا چه؟ تا تعذر مثل، اون روز متعذر شدن، روز پیدا نبودن این جندم در بازار، اون موقع قیمتش حساب میکنن و میدهند. این
مسئله پنجم خلاصش این شد که سمن باید معلوم باشه. چی معلوم باشه؟ زمانی که انشای عقد میکنن باید قبل از اون برای مشتری، برای بایه سمن معلوم باشه. معلومیت از سه جهت: مبلغ سمن، مقدارش، جنس سمن و صفت سمن. البته صفت همه جا نیاز نیست، اگر متعدد باشه این نوع سمن در اون شهر، اون موقع صفتش رو باید تعیین کنیم، و الا متعدد نباشه دیگه متعینه، نیازی به صفت نیست. درهمی که در این شهر فروخته میشه یه نوع درهمه، دیگه اونجا نیاز به صفت نیست. صفت جاییست که متعدد باشه، اگر متعدد نشد فقط مقدارش و جنسش. درهم 100 درهم، اینطوری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.